أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره خطرات و مضرات بدبینی بود. که چند روایت رو خوندیم، حالا به چند روایت دیگه انشاءالله من بخونم تا انشاءالله این بخش تکمیل بشه. یکی این بود که از امیرالمومنین علیه السلام یک روایت این بود که سوء الظن به من لا یخون من اللوم، نمیدونم حالا اینو من خوندم هفته گذشته یا نه، بدبینی به کسی که کار بدی نکرده، خیانت نکرده، این از پستی هستش. یعنی انسان ممکن هستش که دچار این پستی بشه و به کسی که کاری نکرده بدبین بشه. این لعامت از پستی است. حالا من یه نکته خیلی مهمی رو میخوام خدمت شما عرض کنم، اون این هستش که اساساً بدبین، کسی که بدبین هست، ببینید سطح‌های پایین کسی که پرواز میکنه، این مربوط به ضعف خودش هستش. بهشت جای سالم است. یعنی شما نگاه کنید یک کسی رو که روی صراط میذارن 3000 سال را، این وقتی میخواد از توی جهنم رد شه مثل یک چشم به هم زدن رد میشه. و داریم که اینو تو بهش که میرسن میگن که جزناها و هی خامده، ما از جهنم گذشتیم در حالی که خاموش بود جهنم. این که گفتن صراطی هست و جهنمی هست و باید از رو صراط رد شیم و از توی جهنم، ما که چیزی نفهمیدیم. همین که پامونو گذاشتیم یه لحظه دیدیم که تو بهشتیم. این به خاطر این هستش که اینجور اشخاص قدرتشون و سرعتشون در دنیا نسبت به کنار گذاشتن رذایل اخلاقی، مفاسد اخلاقی و گناه ها خیلی زیاده. ببینید یه موقع است به یه نفر میگن که آقا حد و حدود و ریاضیات بهشت اینه، یعنی شما باید اینو رعایت بکنه. این درد سر نداره، رعایت میکنه خیلی راحت. یه خانم به من گفتن اینه، با چشم این رعایت بکنه. گفتن این کار نکنید. مثل یه مریض، یک مریض آگاه و خوب، کسی ازش وقتی میره پیش پزشک کاملا دقت میکنه به دستورات پزشک. بعد از این دقت میگه که چی میگه؟ میگه آقا این کار نکن، این کار نکن، این کار نکن، این کار رو انجام بده. خیلی زود تو دلش جا میگیره این مسئله، پس رو انجام میده. بعدا میبینی که خیلی مرتب منظم پرهیز میکنه. آقا چربی نخور، واقعا نمیخوره، سر سفره حریف شکمش میشه. بچه نیست، بعضی هستن 40 سال 50 سالشون بچه است. یعنی شهوت شکم نمیذاره که خوب باشن. میدونه ها، من آدم سراغ دارم که میدونست فلان مواد برای ضرر داره و دکترم به شدت پرهیز داده بود و اخطار کرده بود که اگه ادامه بده با خطر جانی روبرو میشه. ادامه داد و مرد. میدونه خودکشیه خیلی راحت، خودکشی، میدونه این کار برای ضرر داره میکنه. حالا کسی می تیر میزنه توی سر خودش، نمیدونه خودشو دار میزنه، با کسی میدونه فلان مواد برایش خوش مرگاوره و میخوره، چه فرق میکنه با همه؟ چه فرق میکنه؟ پدر خانم من تعریف میکرد که یه همکاری داشتن، گفت این دکتر بهش گفته بود که اگر کله پاچه بخوری خطر مرگ داره برات. بعد میگفتش که این طاقت می آورده یه مکی دو ماهی. بعد مثلا میگم من یه روز صبح می اومدم میبینم که کله پاچه بار گذاشته، از دیشب کله پاچه بار گذاشته. صبح ماها رو دعوت میکرد، بعد قبل از که شروع کنیم زنگ میزد به اورژانس، زنگ میزد به اورژانس میگه آقا یه مصدوم داریم فوری بیایید. بعد میخورد بلافاصله هم خراب میشد، یعنی میافتاد، یعنی تا میخورد و بیهوش میافتاد و خلاص میمونم برش میداشتن میبردنش. میگه چند وقت توی بیمارستان بود و تا اینو مثلا راسوریسش بکنند و خوب میشد میومد دیگه. تحمل میکرد، تحمل میکرد، میگه دو ماه سه ماه میذشت، بعد دور ما میبینیم که یک کله پاچه بار گذاشته. این خودش میدونه کارش این بود، میخورد و زنگ میزد بیمارستان به اورژانس. بعضی اینجوری هم یعنی میدونم ما مثلا شما فرض کسی من میشناختم بهش قند داشت، بهش گفتم اینجون اسراف نکن دیگه، نخور طوری نمیشه که. 60 سالش بود، هیکل بزرگی هم داشت، نمیتونست تحمل کنه، اینو به شکل به خودش نمیتونست فشار بیاره. ادامه داد تا یه انگشتشو بریدن، انگشت پاش. بعد ادامه داد پاشو قطع کردن، ادامه داد کور شد، ادامه داد مرد. بعضی هم یعنی وجوداشون وجودایی هستش که بدقلقن، یعنی صاف و راحت حرفو نمیگیرن، درشون مقاومت هست. مقاومت اینو بدونید مساوی هست با جهنم. هر مقدار سطح مقاومت یه نفر زیادتر باشه، حجم خشونت، عذاب، آتش، از کنم خدمتون که قیافه های وحشتناک، گرز و خلاصه فریاد و نعره های جهنمی که باید بشتبه و تحمل کنه بیشتر هستش. مقاومت اینه، این حتما جهنمه. بعضی هستن که مقاومت ندارن، یعنی وقتی بهشون میگی خیلی راحت شکل میگه. مثلا میگم فرض فرمایید که مثلا وظائف شما نسبت به همسرت اینه، خیلی راحت میپذیره، اونو انجام میده، مقاومت نمیکنه، لجبازی هم نمیکنه. مثلا در مورد پدر مادر باید این گونه رفتار کنی، خیلی شیرین این فرمول و ریاضیات بهشت رو یاد میگیره و این ریاضیات و رقم ها رو رعایت میکنه. رو خوب توجه کنید. ببینید ما نمیدونیم اون جنینی که در رحم مادر هست چه اتفاقی میفته، طبق چه فرمول هایی یه سلول تخم میشه یه بچه. یه ریاضیات دقیقی داره که از فهم بشر چه خارجه، بشر نمیتونه این ریاضیات رو درک بکنه، ولی بالاخره این سلول تخم در نهایت میشه بچه کامل. چه نسبتی بین این هست با اون کسی نمیدونه، هیچ کس هم نخواهد فهمید این چی میشه، اینجوری میشه. ما قراره از در رحم دوممون که دنیا هست، حد اقل نجات ما اینه که هنری هم نیست، حد اقل نجات ما این هستش که ما وارد بهشت بشیم، یعنی وقتی تولد پیدا میکنیم سالم بریم توی بهشت. به محضی که این قالب رو رها کردیم، تعلقمون رو وارد فضای بهشت بشیم، بتونیم از فضای حد اقل 10 میلیارد برابر بزرگتر از اینجا بهره برداری بکنیم. این علامت سلامته، مثل جنینی که وقتی تو رحم مادر هست میاد به دنیا، میتونه از یک دنیایی که میلیاردها برابر بزرگتر از رحم هست برداشت بکنه. برای همه چیش دستگاه آورده، برای طول موجش، برای فرکانسش، برای هواش، همه چیش آماده است، همه چی با خودش آورد. ما قراره این بشیم. ریاضیاتی که سر راه ما قرار گرفته، فرمول ها و حدود و اندازه هایی که سر راه ما قرار گرفته، لازم نیست واقعا ما بفهمیمش بعد بخوام عمل بکنیم بش. من چرا نماز صبح 3 رکعته؟ خب 3 رکعته اونی که این فرمول رو گذاشته، یعنی بین دنیا، رحم دنیا و برزخ، او میدونه که این 3 رکعت برای شما خوبه، 4 رکعت عشا خوبه، این کارو بکن. برای مادرت اینجوری رفتار کن، برای پدرت اینجوری رفتار کن، با همسرت اینجوری رفتار کن، با فرزندت اینجوری رفتار کن. این ریاضیات و حدود طوری هست که وقتی رعایت بشه مثل یه هیکله که چشمش میزونه، ابروهاش میزونه، گوشش میزونه، لبش میزونه، بینیش میزونه، قلبش میزونه، مغز و سلسله اعصاب میزونه، همه اینا ریاضیه. یعنی یه هیکل متعادل میده بیرون وقتی این ریاضیات و حدود رعایت میشه، یه هیکل متعادل میده. ما وقتی حدود و ریاضیات رو رعایت میکنیم، متناسب شرایط زیستی بهش متولد میشیم اونجا. یعنی وقتی متولد میشیم میتونیم از تمام این امکاناتی که هر کدومش در هر بعدش میلیاردها برابر بزرگتر از دنیاست استفاده کنیم. چرا؟ چون در چیزات لازم رو با خودمون اونجا بردیم. این ماره این هستش که یه نفر کاملا تسلیم باشه به این ریاضیات، و به این فرمول ها و حدود رو رعایت بکنه. در جمع بودیم این حدود رو رعایت بکنه، مقاومت نکنه نسبت به این حدود، خراب نکنه، چون یه مقدار که مقاومت میشه مثل کروموزوم میمونه که یه تیکش جهش بخوره یا جهش کروموزومی اتفاق بیفته یا پاره بشه و منگل از کار در میاد. قیافه آدمو داره ها، بدن آدمه، چشم داره، گوش داره، همه چی هست، اما قیافه چی شده؟ طبیعی نیست. چرا؟ تو یه قسمت یه کار جزئی توی یکی از کروموزوماش یه همچین شکلی بهش درست کرده. در برزخ هم اینجوری هستش. اینکه حضرت میفرماید که امت من به صورت ده حیوان محشور میشن روز قیامت، برای اینکه اینا ریاضیات رو رعایت نمیکنن، ریاضیات و حدود الهی رو، اندازه ها رو. وقتی متولد میشن اونجا میبینی که اون شکلی که باید بشه دیگه نشده. تازه فهمیدم چی شد. یعنی مثل یه گل دیگه، شما یه گل وقتی که کسی میره گل سازی کار میکنه، یه کسی نقاشی داره میکشه، شما نکنید یه نقاش قشنگ یه چهره رو خیلی زیبا در میاره. تازه فهمیدید دقیقا مثل اصل خودش، دقیق کامل در میاره این چهره رو. وقتی نگاه میکنید میبینید خیلی زیباست، خوب داره برده. بعد یه نقاش میبینه که نمیاد نقاشی بکنه، میبینه که خب مثلا فرض فرمایید که یه چیزی میکشه که هیولا در میاد، یعنی دلش خوشه که اونو داره رو اون میکشه، ولی بعد میبینه چشمش کجه، لبش کجه، بینیش یه جوریه، موجش یه جوریه، اونجوری که باید در بیاد در نمیاد. یا شباهت داره ولی شباهتش مثلا 90%، 95%، ولی دقیق و 100% بله نیست. ها، پس وقتی این حدود و اندازه ها دقیق رعایت میشه، اون چیزی که باید حاصل بشه اون طرف حاصل میشه. وقتی هر مقدار این ریاضیات به هم بخوره، اونجا بی‌نظمی اتفاق میفته. راستش چی شد؟ بی‌نظمی اتفاق افتاد. مثلا فرض فرمایید که میگم آقا مثلا فرض فرمایید که حدود حجاب اینجوری میبینی که در حجاب کاملا رعایت میکنه، بعد مثلا یه جای قضیهش میلنگ، مثلا فرض فرمایید عطر میزنه، عطر بر نامحرم کاملا چادرش محجوب خوب هیچ مشکلی نداره، ولی خب عطر زده به اومده بیرون گوش نامحرم میخوره. این ریاضیات حجاب چی میشه؟ بله به هم میخوره. پوشش داره کاملا، لباسش تمام لباسش پوشش، هیچ جای بدنش معلوم نیست، ولی خب شرط حجاب این نیست. حجاب یعنی اندام زن معلوم نباشه، یعنی برای نامحرمی که نگاه میکنه چیزی از اندام این سر در نیاره، ولی خب اینو که آخر اینجوری میشه، یعنی هم زحمتش رو میکشه هم هدر رفته است. مثلا 80-90% به حجاب اسلامی نزدیکه، ولی 10% کار خراب شده. با این ریاضیات وقتی متولد میشه به برزخ، میبینی که همه چی به هم میریزه. درست شد؟ برای این بعضی از آدم ها هستن که مقاومتاشون خیلی اندکه، اینا بهشتی هستن، خیلی زود وارد بهشت میشن، معطل نمیشن. در روایت داریم 50,000 سال قیامت رو اینا از کل 50,000 سال به اندازه 4 رکعت نماز عصر که یه کسی بخونه حساب کشیشون رو میکنند و خیلی کلی. ان الله سریع الحساب، یکی میگن خدا سریع الحساب، یعنی 50,000 سال برای اون میشه چقدر؟ 2-3 دقیقه. اینو حساب میکنم بفهمید برید تموم شد. اصلا انگار نه انگار که یه حسابی داشت، حرفی داشت، هیچ مشکلی نداره. چرا؟ چون این شخص تو دنیا خودش با سرعت به حسابای خودش رسیده. این که میگن حساب خودتونو برسید قبل از اینکه به حسابتون برسن، حاسبو قبل از تو حاسبو، حساب بکنید خودتون قبل از این مورد محاسبه قرار بگیرید، یعنی که با هر ریاضیات رو رعایت بکنید. من ولی حدود دستم بوده، همه چی رو رعایت کردم، دیگه مشکلی ندارم. که همه چی چیه؟ میزون. مثل شاگرد خوبی وقتی مثلا معلم گفته دفترت خط کش بکن، تمرینا رو حل بکن، خب معلم میاد میبینه خیلی زود میگه خب خوش اومدید، نمرهشو میده میره دیگه. ولی حالا که کسی میاد میبینه که دفترچش ورقش پاره است، خط کشی نکرده، دو خط نوشته، تمرینا یکی در میون حل کرده، غلط داره، خب معطل میشه، یه سره گرفتاری داره. برای این بعضیا خودشون به خودشون خوب میرسن و اینجا اون محاسباتو میکنن، اونجا هم گرفتاری ندارن. جزناها وحی خامده، یعنی این، یعنی من وقتی رد میشم از تو جهنم، جهنم خاموشه، منم به سرعت برق رد میشم از تو جهنم، خودی معطلی ندارم من. اصلا 50,000 سالی که گفتن زمین قیامت از جهنمه، معطلی داره، گرفتاری داره، ذلت داره، 50,000 سال قیامت مال کسیست که اینجا همه ریاضیات رو به هم زده، یعنی هیچ چیش درست نیست. در ارتباط با پدر مادر خراب کرده، در ارتباط با همسر خراب کرده، در ارتباط با خواهر خراب کرده، در ارتباط با فامیل و ارهام خراب کرده، در ارتباط با خودش خراب کرده، در ارتباط با خدا با گرفتاری های مختلف روبرو هست، در حق و ناس، در مسائل مالی همه رو گند زده، همه رو خراب کرده. خب این گرفتاری زیاده دیگه، چون 50 تا ایسکاس، هر ایسکا هم 1000 سال طول میکشه حس محاسبش. خب این دنگ و فنگ داره، معطلی داره. ولی کسی میدونه مثلا فرض فهم یه خانومی خیلی چند وقت به شوهرش اختلاف داشت، اومد خیلی زیبا به من گفتش که من این آوردم با شما حل کنم این مشکلمو با همسرم، ولی این هستش که میخوام روز قیامت تو موقف خانواده من معطل نشم. ببین چقدر زیرکه این زن، میگه میخوام اونجا معطل نباشم، وظیفه ما یه بالاخره ما مشکل با شوهرمون داریم، من چیکار باید بکنم که خدا راضی باشه؟ راضی هستی؟ یعنی میخوام ندارم که حالا شوهرم خوشش میاد نمیاد، عرض کنم خدمتتون که من از کار شوهرم راضی میشم یا نه. میگه من چه وظیفه‌ای دارم انجام بدم؟ من چون در مقابل خدا بدهکارم. شوهر کسی نیست که آدم مثلا بخواد خودش رو با او تطبیق کنه بعد ریاضیات خدا رو به هم بزنه. بعضی از خانوما میان خودشون با شوهرشون تطبیق کنن ریاضیات ابدی خودشون رو خراب کنن. بعضی از آقایون میان خودشون رو با زنشون تطبیق کنن ریاضیات حدود الهی رو در مورد حرکت روحشون به سمت بهش به هم میزنن. خب این خراب میشه. بعد دقیقاً اون ریاضیاتی منم بهشتی آدم وار میاره. یعنی وقتی من خودم متولد شم به صورت انسان متولد میشم، اونو برای من اونو به صورت باید تحصیل بکنم. بعضی‌ها هستن خیلی سریع میگیرن این حرفا رو. به قول استاد من فهمم بعضی وجودشون مثل دینامیته که وقتی کبریت میزنید جا در جا منفجر میشه. خوب میگیره. بعضی مثل چوب خشکه که بازم خوبه، چوب خشکه بعضی میگیره و بالاخره دود میکنه یه مقدار مثل زغال. بعدم هی باد میزنی بالاخره انقدر اینو تکون میدی بالاخره میگیره. بعضی مثل چوب خیسن، یعنی وقتی میزنی هی دود میکنه، هی دود میکنه، هی دود. نمیگیره به راحتی. یعنی یه مطلبی رو که یه نفر مثلا فرض فرمایید که تو جلسه اول یک کلاس اخلاق میفهمه و عمل بکنه، یه فهمی 10 ساله بعد بهش بگی تا این یواش 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 حالیش بشه بعد بره عمل کنه. خب این اونور معطلی داره 10 سال، شما نگو 10 سال بعد ببرش تو برزخ تو ابدیت بی نهایت دیگه. این 10 سال اونجا معادل یه میلیون چند میلیون سال میشه. خب گرفتاری خودتو معطل کردی. 10 سال معطلی که نداشتش که. آقا حدود مثلا فرض فهمون ارتباط با پدر مادر اینه، چشم 1 2 3 4 5 حدود با همسر اینه، با کسی میخوای ازدواج کنی این خصوصیات داشته باشه، پسر باید این خصوصیات داشته باشه، دختر باید این خصوصیات داشته باشه، مثلا مراسم عروسی باید اینجوری باشه، این حق زن، این حق شوهره، این تموم شد. خیلی راحت طرف میگه و عمل میکنه، خیلی راحت. اصلا مقاومتی نداره، میگه خدا اینجوری گفته، چشم. وقت بعضی اینجوری نیستن، بعضی وقتی میخوان با احکام الهی روبرو بشن مثل اون چوب خیسه است که هی دود میکنه دود میکنه دود میکنه، راحت هم نمیگیره. خب این مقدار مقاومت جهنمزاست، یعنی طول میکشه تا اون ریاضیات و حدود رعایت بکنه. یه خانومی که مثلا دستش قدرت داره مثلا بهش میگه گلسازی کار کن یا خط کار کن، یه آقایی که مثلا اینجوری هست میبینی که این مثلا فرض کن تو 5 جلسه گلی میسازه که وقتی شما این گل رو نگاه میکنیم تردید میکنه که این گل طبیعیه یا مصنوعیه. خیلی زیبا اندازه ها تناسبه ها بین پرچم کاسبرگ مثلا برگا شاخه همه چی رعایت شده، ولی خب یه کسی هم میاد مثلا میخواد گل درست کنه، نگاهش میکنه خندت میگیره، این مثلا به چند چیزی که نمیخوره چیه؟ گله. چیزی عجیب غریبی در اومده. برای همین این اون لطافت دسته‌ای نداره که بتونه برش خوبو بده، این تمرین رو نداره. بعضی اینجوری هستن وقتی میخوان حدود رو رعایت بکنن نسبت به حدود مقاومت میکنن، بنابراین اینها طول میکشه تا اون مسیر بهشت رو طی بکنن، بهشت رو طی بکنن، تا برسن به بهشت قرنها طول میکشه. میرن بهشت حتما، شیعیان رو حتما تضمین کردن بهشت برن، ولی خب خیلی طول میکشه تا خودشو برسونه بهشت. ولی کسی میبینه مقاومت نداره. یعنی وقتی میفهمه حدود مال متخصص این حدود رو داده، یعنی رب العالمین این حدود و اندازه ها رو داده، خدایی که تمام ماورای برزخ، برزخ دنیا رو همه رو خودش یه جا خلق کرده، همین الان داره او اداره میکنه و بهتر از ما میدونه که ما چه چیزی خوشبختمون میکنه و سعادتمندمون میکنه، دقیق رعایت میکنه، دیگه مقاومت نداره. میگیم الان مثلا یک خانمی چند وقت پیش نوشته برای من، نوشته که شما گفتید ما مثلا ما نسبت به پدر مادرمون باید چیز تواضع داشته باشیم، این کار برای من سخته، من گاهی وقتا بهشون پرخاشگری میکنم. بعد گفتید که باید ببوسیم، من کی نمیتونم ببوسم. بعد گفتید که نمیدونم چیکار کنیم، من نمیتونم چیکار کنم. یعنی هر چی ما گفتیم یه میگه من اینو نمیتونم، اینو نمیتونم، اینو نمیتونم، اینو نمیتونم، مثل اون بنده خدایی که میخواست خالکوبی کنه که تا میخواست اولین سوزن میزد ببین کجاشه، میگفتش که این دومش، میگم دوم نمیخواد شیره رو حالا بکنین یه جای دیگه رو بزن، دوباره یه سوزنی میذارم این کجاش، میگم یالش، میگم حالا یال میخواد چیکار شیر؟ آه؟ که میگه مولانا شیر بیال و دم و اشکم که دید، من میگم شکمشو بزن، میگه این شکم نمیخواد، یال نمیخواد، دم نمیخواد. خب نمیشه که، هر چی میگه میگن جاش نمیتونن. خب این نمیتونم کی میگه؟ کی میگه؟ طبیعت میگه. فطرتی اصلا نمیتونم نداره، فطرت خیلی قشنگ میپذیره همه چیزو. چرا؟ چون حدودی هست که او رو به معشوق خودش نزدیک میکنه و کاملا در آغوش معشوقش میاندازه. خیلی پرده ها رو زود برمی‌داره. شما به مثل ریاضیات عمل میکنید، زود میرسید. مثل یه شماره تلفنه، شاید شماره تلفن رو دارید و رعایت میکنید، همون شماره تلفنی که به دادن میزنی، خب گوشی جواب میده دیگه. ولی حالا مثلا شما فکر کن شک بکنی، وسواس داشته باشی، بگی که نه این 63 آخرش شاید 36 باشه، من اول 36 بگیرم، بعد دوباره تغییرش میدی. هی نه، شاید این 3 نبود، 2 بود، شاید 2 نبود، 4 بود. خب به همین مقداری که شما هی در رقمو تغییر میدی، چی داره؟ معطلی داره. خب نمیشه به اونجایی که باید برسی نمیرسی. حالا میخواستم بگم، اینا رو مقدمه دارم میگم که برسیم به این مطلب. به وقتی میفهمد که سوء ظن از پستیه، یعنی اساساً آدمایی که اهل رعایت ریاضیات و حدود نیستن زود میفتن تو دام اخلاق جهنمی، ولی کسایی که رعایت میکنن زود اوج میگیرن، یعنی خیلی زود میاد بالا سطحش، فرار میکنه. خیلی زیبا فرموده مرحوم شارح ریاضیات عاشورا هم تهران، میفرماد که شما وقتی هر یک اخلاق رو به انداز مثل یک مار، مثل یک عذاب باید نگاه بکنید. درست فهمون چه شد؟ یعنی وقتی میاد سراغت، بعضی کیف میکنن مثلا آدم های وسواسی هستن، کیف میکنن آدم های حساسی هستن، کیف میکنن آدم های لوسی هستن، اصلا این لوسیشون کلی حال میکنن که چقدر لوس هستن، اصلا یک کلاسه برای خودش این لوسی، حسودی برای خودشون یک کلاسه، عصبانی شدن یه پرستیج برای بعضی ها، جیغ و داد کردن، این که دیگران ازشون بترسن حساب ببرن، اصلا به عنوان یه امتیاز میگم، در حالی که این داره یه امار بزرگ و یه اجدهای بزرگ. گفتم بهتون یه موقع من یکی از اقواممون رو خواب دیدم، این دیدم این یه اجدهای خیلی وحشتناکی از آتش بود، یه تیکه از آتش بود، خیلی ترسناک بود، این چسبیده بود به این و این توی چنگال این اجدها جیغ میزد. بعد من خیلی ناراحت شدم، خیلی گریه کردم، بهش گفتم که دست تو رو من بکشم از دست این بیرون. به من گفت هیچ کاری تو نمیتونی بکنی، این از من اصلا جدا شدنی نیست. بعد من فهمیدم این خلقشه، تو خلق از آدم جدا نمیشه دیگه، کسی نمیتونه با اخلاقش مبارزه کنه، میچسبه بهش دیگه ولش نمیکنه، بعد بذاریش کنار. آقا این کار بعد بذار کنار، نمیتونم، نمیشه، دلم نمیاد، آخه مثلا یه جوریه، هیچ مقاومتی نکن، آقا حدود این اندازه، اینو چشم، این حدودتون رعایت بکنید دیگه. وقتی که طول میکشه رعایت بکنی به حدود و اندازه های خدا، یعنی اندازه های بهشت، حالا بالاتر از بهشت به اصطلاح ما لیاقتشو داریم، حداقلش بهشت دیگه، بهشت حداقل چیزیه که کسی بهش میدن، بالاتر از بهشت هم ما داریم. وقتی ما این حدود و اندازه نمیتونی خودت رو رعایت بدی، مقاومت زیادتر میشه و این مقاومت عذاب میاره بعدا. مثل جنین، جنین شما ناکنید، یه دونه جنین خوب چه جنینیه که وقتی توی تشکیل میشه و در رحم استقرار پیدا میکنه، کاملا تسلیم شرایط یک تولد سالم بشه و بسپاره خودشو، ببینه اون فعل و انفعالات و رحم باهاش چیکار میکنه و مقاومت نکنه. باز یاد آوردم اینو، ببینید اینو، یکی از خواهرها زحمت کشید در اختیار ما گذاشت، بعد نیست شما ببینید اینو رو در مورد تولدهای ناقص. قبلا نیست که آوردیم یه دونه اینجا آلبوم، حالا اینجا باز یه آلبومی جلوی من گذاشتن، نمیدونم شما از اینجا میبینید یا نه این قیافه ها رو. این خانم مثلا 3 تا چشم داره، 2 تا بینی، این آقا 2 تا کله داره، نگاه کنید رو هم رفته، زنده هم بود، زنده بودن اینها. بله، بعد عرض کنم خدمت، ایشون 2 تا صورت داره، 2 تا صورت داره. بعد عرض کنم خدمتون که این آقا 1 چشم داره، 1 ابرو، توجه فرمودید دیگه. عرض کنم خدمت شما که حالا قیافه های مختلف، بعد حالا نشون میدم اونجا که دلتون باید نگاه کنید، نگاه کنید ببین این تسلیم نبوده توی رحم ها، یعنی توی رحم با مقاومت های زیادی در مورد دستورالعمل هایی که بهش داده می شده روبرو شده، اون چیزی که بهش دستور داده شده برای تولد سالم انجام نداده، حدود ریاضیات به هم خود وقتی متولد میشه شکل عجیب غریبی در میاد، دیگه با آدم نبوده. در حرکت به بهشت هم اینجوریه، بعضیا با ریاضیات و حدود بهشت کاملا آشنا اند، فطرتشون هم بهشت خواهه، اونس داره با بهشت، برای این به واسه به دستور از دستورات خدا میرسن، خیلی سریع انجام میدن، مقاومت نمیکنه. وقتی مقاومت نکرد در پایان که سوت پایانو زدن این آماده است، یعنی کاملا برای شرایط زیستی بهش مهیا است. ولی کسی که مقاومت کردن هی هر بار بهانه گرفتن، هر بار تنبلی کردن، که در روایت ما داریم الکسل و یفسد الاخره، همینه تنبلی و کسالت آخرت انسانو فاسد میکنه. یعنی چی؟ یه تولد فاسد میکنه. جنینی که تو رحم تنبله و تو عرض 9 ماه نمیتونه خودشو برای دنیا آماده کنه، برای لوازم دنیا همه اون چیزایی که لازم داره تهیه کنه، این جنین تنبل وقتی متولد میشه تا دیگه گرفتاره توی دنیا، شرایط اینجا اینی میخواد دیگه، چش میخواد، گوش میخواد. و من تنبلی، تنپروری و اینکه حضرت میفهمن کلید بدی ها امام باقر علیه السلام در دو چیز است، تنبلی و بی‌حوصلگی. بی‌حوصلگی همینه، حسش می حالش ندارم، خوشم نمیاد، نمیتونم هی یه سر دارم قور میزنه، رعایت نمیکنه حدود، مسخره میکنه، باور نداره که باید این حدود رو رعایت کنه. مثلا نماز میخونه بعد توی جمع فاسق که قرار میگیره خجالت میشه نماز ترک میکنه، این ریاضیاتو باور بله نکرده، باور نکنه این ریاضیاتو دیگه، که بابا این نماز سعادت من درش هستش، نجات من درش هست. مثلا خودش یواشکی خونه میره میخونه، اگه تو یه مهمونی باشه روش میمونه باید بشم نمازام بخونم، میگه اینو مثلا یه چیزی به من بگن، چون باور نکرده ابدیتی هست، جدی هم نیست، لذا با یه مختصر فشاری نمازشو میذاره کنار، با یه مختصر فشاری واجبات دیگه‌شو ترک میکنه، خیلی راحت، خیلی راحت دست از ریاضیات بهش برمیداره. خب این نمیتونه سالم متولد شه، گرفتار میکنه خودش رو. حالا اینکه حسن میفهمد که سوء ظن به کسی که خیانت نکرده، بدبینی به کسی که خیانت نکرده پستی است، میخوام مفهوم پستی برای شما جا بیفته. پستی نشان فقط مشکل ما در پستی این نیستش که ما بدبین میشیم، زودرنجی هم یه نوع پستیه، یه کسی نمیتونه مقاومت بکنه، قدرت نداره که عصبی نشه، زودرنج نباشه، حساس نباشه، بد اخلاق نباشه، پرخاشگر نباشه، حسود نباشه، اینم پایینه، نمیتونه بکشه از جهنم حسادت خودشو بالا، پایین میپره، یعنی لب به لب جهنم میاد، گاهی وقتا میفته تو جهنم، گاهی وقتا میاد بالا. اینجوری میشه. این که میگن رو صراط 3000 سال راه بعضیا سینه خیز میرن، بعضیا مثل پیاده میرن، بعضیا مثل اسوار میرن، بعضیا مثل برق رد میشن، یه چشم هم زده، مربوط به این هستش که سطح پرواز افراد، فاصله ای که از رذائل میگیرن اینجوری نزدیک پرواز میکنه. دیگه در آداب پرواز به خلبان ها میگم وقتی میخواید پرواز کنید خیلی نزدیک سطح آب پرواز نکنید، نسبت به کوه ها فاصله تون باید چندین برابر باشه، که اگه یه موقعی خوابتون گرفت تو چاه هوایی افتادید، یه حادثه اتفاقی افتاد که هواپیما مجبور شد بیاد پایین، یه مقدار زیادی به کوه یا آب نخوره و منفجر نشه، کسایی که لب به لب حرکت میکنن به خطر میافتن. لب به لب، برای این ما باید خیلی دقت بکنیم که این حدودات اندازه ها رو رعایت کنیم و سطحمون بیاد بالا، یعنی واقعا حیف بدونیم که بریم جهنم، حیف بدونیم خودمون رو که بد اخلاق باشیم، زشت بدونیم، یعنی بفهمیم بد اخلاقی اژدهای وحشتناکی هست که میاد به سراغ ما، یه سگ خیلی تندخو هست که میاد به سراغ ما، سگ خیلی وحشتناکی است با ما میاد توی قبر ما، خب برای چی میخوایم ببریشین بد اخلاقی تو بذارش کنار؟ چرا عصبانی میشی؟ چرا انقدر زود رنجی؟ چرا تکبر داری خودتو بهتر از بقیه میدونی؟ چرا خودتو یه تافته جدا بافته رسد به دیگران میدونی؟ این چه خصوصیتیه؟ چرا حرف میزنی دیگران تحقیرشون میکنی؟ کوچیک میبینی دیگران؟ چرا مسخره میکنی دیگران؟ چرا خودتو با مسخره کردن دیگران ارضا میکنی؟ اشفا میکنی؟ با کوچیک دیدن دیگران چرا میخوای سر پا باشی؟ چرا زنده؟ خب نکن. حیفت باشه آلوده باشی. خب یه دونه اژدها با آدم باشه خیلی. الان شما این خانومی که من نشون دادم به شما، اینو خوب دقت بکنید. این خانومی که 3 تا چشم 2 تا بینی داره. نوشته تا سن 48 سالگی بیشتر نتوانست مسخره شدن را تحمل کند و اقدام به خودکشی کرد. حتی فرمودید؟ بله. حتی من میگم خانوم شو شبیه خانوم هست، ولی نوشته این آقا هم بوده تازه. یعنی دیگه بدتر. آقا گفته بود که حسن و حسین دو تا دخترای معاویه بودن، بعد مثلا فلان شهر گفت از این حسن و حسین نبودن، حسن و حسین بودن، بعدم دختر نبودن، پسر بودن، بعدم معاویه نبود، امیرالمومنین بود. حالا ما همه رو خراب دیدی از اولش هم. حالا این سه تا، این خانم اینجوری خب مسخره میشه، نمیتونه. ببینید فرشته ها وقتی ما رو میبینن حالشون نباید به هم بخوره. نقطه جون شد خیلی بده دیگه. یه کسایی هم میبینن آدم رو دیگه، آدم الان مثلا دیگه بعضی مثلا فرض فرمایید یه عیبی دارن، عیب ظاهری هم، عیب ظاهری هم هیچ اشکالی هم نداره، پس میپوشونه خودشو، میگه من بعد تو اجتماع برم مثلا اینجوری بذار موام ردیف کنم، حالا این ناجور موام اینجوری باشه، موام ردیف بکنم، بذار مثلا فرض فرمایید که این چیزو درمانش بکنم، عمل کنم، این اذیتم میکنه، این شکلی هستش. خیلی وقتا به زشتی های باطنی ما توجه نداریم. یه عده‌ای هم هستن که ما رو میبینن با باطنمون میبینن، قشنگ کاملا میبینن ما رو باطن. بنابراین خب آدم باید دقت به خدا میبینه، ائمه میبینن، فرشته ها میبینن، اولیای خدا میبینن. حالا زشتی مثلا فرض فرمایید یه هیولا یا اژدها باشه، یه هیولا یا اژدها باشه، خب یعنی چی؟ خب پاکش کن دیگه، صورت پاک کن، زشت حیفت بیاد که اینجوری باشی. برای من این وقتی دست از سوء ظن داره میشه، اینو خوب دقت بکنید. سوء ظن یکی از جهنم های خیلی وحشتناک است که باطن انسانو به شدت خراب میکنه. مثلا انسان حیفش بیاد، ببین ما کاری نباید داشته باشیم، طرف مقابل واقعا عیب داره یا نداره، ولی اینکه یک کسی تو ذهنش میاد کلید میکنه، میگرده، جستجو میکنه، بررسی میکنه، تاریخچه برمیداره از یه نفر، به ذهنش میسپاره و میره میگه، غیبت میکنه و خیلی کاری، مثلا معلوم است که این تو سطح کجا داره پرواز میکنه؟ تو سطح جهنم. عیب جویی، مچگیری، فضولی کردن، جستجو کردن، این کار آدم بهشتی نیست، چون بهشتی ها فهمون لا یسمع اون فیها لغوان ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما. بهشتی ها از همدیگه حرفای بیهوده و پرت و پلا و زشت نمیشنون، فقط به همدیگه سلام میکنن. سلام یعنی چی؟ از دست همدیگه در آسایش هستن. که میگه مسلمون کسی است، مسلمون های دیگه از دست و زبان او در آسایش باشن، همینه مسلمونی که از خواهم که کسی در کنارش امنیت نداره، غیبت، تهمت، نمیدونم گرون فروشی، احتکار، دروغ، مال، خیلی چیزای دیگه، اینه که الان ما داره تو اجتماع میبینه همه دست مسلمان داره انجام میشه، این همه جنایت ها دیگه. مسلمان نیست چون دیگه هم دستش در سلم نیستن. در سلم بودن یعنی یک کسی بتونه در کنار شما شر نبینه، نه از زبان شما، از دهان شما، از قلب شما، از رفتار شما شر نبینه. اینجوری بشه، خب معلومه دارین تو این سطح داره پرواز میکنه، سطح پایینی داره پرواز میکنه که میتونه خیلی راحت به دیگران بدبین بشه، اظهار نظر کنه، اینو منتقل بکنه به دیگران. وقتی ولی یه نفر که بهشتی هست قدرتمند، به راحتی حاضر نیست راجب یه نفر حرف بزنه یا راجب عیب سخن بگه. مثلا اینجوری هستش، اومد یه کسی فضولی کرده و گفتش یا رسول الله من دیدم یه خانم و آقایی رفتن توی منزلی سلام میکنه. حضرت هم میدونست کیو بفرسته، میدونست این کار زشتی کرده، رفع تفحص کرده، عقلش هم نمیرسید، انقدر شعور نداشت که پیغمبر بهش بگه خلاصه این کار زشتی هستش. بعد به امیرالمومنین علیه السلام گفت شما پاشو برو ببین چی میگه. حضرت علی هم خب زیرک، خیلی زیرک، وقتی داشت میرفت میدونست ممکنه همچین صحنه‌ای باشه، انقدر سر صدا کرد حضرت یا الله یا الله گفت که صحنه گناه کاملا چیکار کرد؟ عوض کرد. یعنی نمیخواد اصلا این برملا بشه، خوب نیست مثلا برملاش. یعنی چی؟ دیدی مثلا دیدی، حالا که چی؟ طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. خوش باره کسی اونقدر به عیبای خودش مشغوله که از عیبای دیگران غافله. من کسایی میشناسم خیلی چیزا دیدن، خیلی چیزا دیدن، ولی میگه من انقدر مشغوله گیره خودم انقدر بدترم که نگو. اون که در روایت داریم که افراد و انسان ها هر کدوم یه شأن و مشغله و گرفتاری و نیازی دارن پرهیز کنید از بدبینی، یعنی این، یعنی بابا حالا ممکنه هزار تا دلیل داشته باشه که این کارو کرده، ها هزار تا دلیل ممکنه براش وجود داشته باشه که این رفتارو کرده، دلیل نداری من میشم مثل مگس فقط روی کثافت بشینم و به محض اینکه یه چیزی شنیدم و یه چیزی دیدم اینو بزرگش بکنم و ذهنم روش چی بشه کار بکنه، ذهنم روش کار بکنه. این علی علیه السلام بعضی از این شخصیت‌ها رو خیلی خوب ترسیم کرده در نهج البلاغه، میگه اینا وقتی که یک گناهی از دیگران میبینن افراد رو بسیار نصیحت میکنن و پند میدن و جهنمی میدونن، ولی وقتی که خودشون گناه میکنن آلودگی دارن، آلودگی‌های اخلاقی و باطنی دارن، خیلی راحت خودشون رو از خودشون میگذرن، باز خودشون آدمای خوبی میدونن، ولی نسبت به دیگران سخت میان، نسبت به خودشون خیلی مداهنه میکنن. دهن یعنی روغن مالی کردن، یعنی چی؟ ماسمالی، به الله میگه ماسمالی، ماسمالی به قول حضرت الله میگفت، قبلا میگفتن سرشون شیره میبالن، شیره گرون شده، حالا میگن چی؟ ماسمالی، ماسمالی میکنن دیگه، حالا این ماسمالی میکنن، برای خودشون خیلی زود ماسمالی میکنن، ولی نمت به دیگران میرسه خیلی چی هستن؟ سخت گیر هستن، دیگرانو خیلی زیر سوال میارن و فشار میارن بهشون که آید میرم چنین کردی آید چرا کردی. خب پس لعم رو خواستم توضیح بدم. پستی یعنی چی؟ پستی یعنی اساساً آدمای پست هستش که گرفتار گناه هم هست، نه هم حسادت، هم غیبت، هم تهمت، هم سوء زن، هم بد اخلاقی، هم حساس بودن، هم غرغر بودن، هم مچگیری کردن از همدیگه، هم کارهای ریزه همدیگه رو تو ذهن نگه داشتن و هی بروخ همدیگه کشیدن، از کنم خدمتون تحقیر کردن دیگران، دیگران همدیگه رو زیر سوال بردن و یه سال هم میمان پسته. ولی کسی که بهشتی هست تابع پیغمبر، پیغمبر فرمود چی؟ بوئستو لأتمم چی؟ مکارم، یعنی مکرمت‌های اخلاقی. میگه من نمیدم اخلاق بیارم برای شما، اومدم بزرگواری‌های اخلاقی، اخلاق بسیار پسندیده و عالی رو به شما بدم، مثلا اوج بگیره و نزدیک رسول خدا بشه. پس اینو خوب دقت بکنیم، فقط این سوء ظن نیست اگه انسان داشته باشه آدم پستیه، این که آدم نمیتونه کارهای دیگر رو توجیه خوب بکنه پستیه واقعا، چون نمیتونه بیاد بالا از جهنم نجات بده خودشو، میفته توی سوء ظن. و فقط این نیست، هر گناهی که ما نمیتونیم دست ازش برداریم نشون دهنده این هستش که ما تو سطح پایین پرواز کردیم و این پستی هستش. بعضی اصلا خیلی زود میکشن بالا و ندارن، وقت نگاهشون میکنی میفهمی که بوی بهشت ازش میاد، واقعا وقتی آدما بو دارن دیگه، واقعا شما میفهمی که توی این یه بوی بهشت هستش. ممکن یه سال میام یک سال یه بار دیده باشیش، یه ساعت باش باشی، اما خوب متوجه بشی که این بوی چی میده؟ بوی بهشت میده. بعضی‌ها نه، انقدر مقاومت درشون هست در مورد خصوصیت‌های مختلف، یه بار هزار بار باید حرفو بهش بزنی تا برای انجام بود. خب سوء الظن بالمحسن شر الاسم اقبح الظلم، سوء الظن به نیکوکار بدترین گناه و زشت‌ترین ظلم هستش. خوب دقت کنید، بدبینی رو یه دونه یه دور چی شمردن؟ یه گونه ظلم شمردن، این ظلم هستش. باز یه جای دیگه هم همین رو داره، لیس من العدل القضاء على الثقة بالظن، می‌فهمد که قضاوتی که با تکیه بر گمان باشه، بدبینی و گمان باشه، گمان یقین نه، میگه احتمال قوی این اینجوریه، میگه اگه بخوای اینجوری قضاوت بکنی با احتمالات، ولی احتمال بالایی هم باشه، اگر بخوای قضاوت کنی در حق فرد، میگه این عادلانه ظلمه، بخوایم با احتمالات حتی احتمال بالایی هم در مورد دیگران چیکار کنیم؟ قضاوت بکنیم، نمیشه. یا که انتوسیع از زنه فانسو از زنه یفسد العباده، اینم خیلی خطرناکه، هفته قبلم گفتم خدمتون که لا دین لا ایمان مع سوء الظن، یعنی انسان از تعادل انسانی چی میشه؟ خارج میشه، اصلا ریاضیات سمت حرکت به سمت برزخ در میاد، میشه یه جنینی که میره به سمت سقط، یا میره به سمت چی؟ ناقص الخلق متولد شدن، میره به اون سمت. برای میفهمد که سوء ظن و بد بترهیزید از این که سوء زن بدبینی داشته باشید نسبت به دیگران، چون عبادتهای شما رو فاسد میکنه. آدم بهشتی کسی نیست که میخواد ثابت کنه که دیگران اشتباه کردن، نیازی به این کار نداره. خود این اثبات اشتباه دیگران، ولو اشتباه هم کرده باشن، فساد میاره. حضرت میفهمن حالا تو اومدی پیگیری کردی و یقین شد برات که همچه اشتباهی بوده، خب بعدش چی میشه؟ خب خودت بدبخت شدی. چه اصراری داریم ما به این یقین برسیم که آیا دیگری فلان گناهو کرده یا نکرده؟ ها؟ خودت تازه وقتی هم تحقیق کردی و تجسس کردی، تفحص کردی، رسیدی به این، خودت باختی وسط، شکست می‌خوری. ما رو باید تحقیق هم کردیم به اینجا رسیدیم. آدم عاقل این نیست. آدم عاقل کاری با این نداره، اصلا با مورد کار نداره، با خودش کار داره. میگه من اگه بدبینی بیاد به سراغم، چی اومده به سراغم؟ یه آفت خطرناکی که دین، ایمان و همه عبادتهای من رو خراب کنه. رو مرض ندارم گردش بگردم، به من چه؟ به من چه؟ من باید ساله بمونم چی کار دارم که چی کار کرده؟ حالا ثابت شده یا نشده بعدش؟ مگه خود ماها آلودگی نداریم؟ 1000 برابر بیشتر آلودگی از کسی بودیم. چی میدونی من آلودگی ندارم؟ حالا گیره اومدی خودتو از فحشای ظاهری پاک کردی، یا بیرونی آدم خیلی سالم پاک کردی، فحشاهای باطنی به مراتب بدتر استش. تکبر، عجب، حسادت، اینا به مراتب بدتره. فسادش خیلی بدتره. غیبت، اینا ما مایما نمی کنیم. بعد وایسیم به یکی نگاه کنیم بهش بگیم مثلا قیافت زشته، قیافت زشته. در روایت داریم بعضی وقتا آدمی همچین چیزایی به دیگران میگه در حالی که خودش به مراتب وضعشه بدتر از دیگران. قصه میخوره برای دیگران، در حالی که کسی باید بیاد برای اینا قصه بخوره. ما قصه خودمون رو بخوریم، با دیگران کاری نداشته باشیم. ان نسو از زنه یفسد العباده، عبادت رو فاسد میکنه. عبادت که میدونی یعنی چی؟ عبادت مجموعه حرکتی هستش که شخص به سمت تشبه به بهشت و هماهنگی با شرایط زیستی بهشت انجام میده. وقتی میگه که عبادت رو فاسد میکنه، یعنی هر چی چیدی محاسبات چی میشه؟ محاسبات به هم میخوره. یه روایت هم دیگه مونده تموم کنیم اینو. شر و ناس من لا یسقو به احدن لسونه، بدترین آدم ها کسی هستش که لا یسقو به احدن لسو زنه، نمیتونه به دیگران اطمینان کنه به خاطر بدبینیش. خب تفاوت بین طبیعت و فطرت رو این عزیزی که اومده حتما جدید اومده توصیه میکنیم نواره جلسات قبل گوش بکنن. ما توضیحات کافی در این باره دادیم. نه اینکه مثلا ما بعضی وقتا لازمه سوء زن داشته باشیم و گفتم کجاها ما میتونیم سوء زن داشته باشیم. اونجا از پستی نیست، اونجا از عقل و درایته. های اتوت هست مال یکی از تو بخش خواهر را پیدا شده، اگر صاحبش بیاد بگیره کتاب آشتی با بزن. برای کتاب آشتی هم که توصیه کردم حتما تا قبل از تولد امام زمان اونایی که نخوندن بخونن حتما. بله چجوره میشه این حدود ریاضیات رو رعایت کرد؟ یک آگاهی که قبلا توضیح دادم، اول باید حدود ریاضیات رو یاد بگیریم، حدود ریاضیات رو یاد بگیریم تا بتونیم انشاءالله رعایتش بکنیم. بدون علم نمیشه. لکل شیء طریق و طریق الجنت العلم، برای هر چیزی مسیری هست، مسیر بهشتم، راه بهشتم علمه. اول حدود رو یاد بگیریم بعد رعایت بکنیم. برای همیشه وقتی تو سطح پایین سطح احکام ظاهری میاد کتاب حدود رو میخونید، رساله رو که باز میکنید از اول تا آخر رساله چیه داره درش؟ عدده. یک سطح تو رساله چیه؟ دو بار، سه بار، پنج بار، هفت بار، ده بار، ده تا، چهار تا، همش ریاضیاته. کتاب رساله رو که شما نگاه کنید بیشتر چیزی که درش به کار بوده ریاضیاته. این حدود ریاضیاته. در اخلاق هم ریاضیات داریم ما، در اعتقادات هم ریاضیات داریم. ولی ریاضیات رو یاد بگیریم تا اونجوری که باید سعادتمند بشیم، هم در دنیا هم در آخرت. نشانی دقیق کلاس‌های سه‌شنبه شهرک غرب کلاس های ما سه شنبه هستش، ساعت البته ما 6 بله ساعت 6 داریم، میدان بولوار شهید فرحزادی، خیابان میوه و تره بار بهش میگم، خیابان میوه و تره بار معروف برای شهید مطهری هست، پلاک 63. تابلو هم کرده اونجا. کلاس متشکر هستم. هفته آینده کلاسمون رو زودتر شروع میکنیم به خاطر که به کلاس صحیفه سجادی لطمه وارد نشه. انشاءالله از جلسه بعد ساعتی که میاد عقب اذان میشه، 6 و حدودا 23:15. ما بله مهر ما هر سال چی داشتیم؟ ساعت 3 کلاس داشتیم. بله حالا 4 شروع کنیم، 4 انشاءالله در خدمتون هستیم. بله 4 شروع میکنیم، انشاءالله تا 5 ما بریم تا اونجا. خب ما با 4 تا 5 هم که بذاریم، خب بعد نیم ساعت هم که برسونیم خودمون اونجا، 5 و نیم تا 6 و نیم یعنی کلاس داشته باشیم صحیفه رو. بله حالا از هفته بعد 3 و نیم من میام حسن زیادم، حالا کلاس ما زیاد طول نمیکشه، انشاءالله تموم میشیم بحث سوء زن مثلا دیگه راحت میشید از یک کلاسش. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.